بسم الله الرحمن الرحيم. روایاتی که دیروز خوندیم روایت ان الله ادب نبیه على محبته بحار الانوار جلد 25 صفحه 334 حدیث لا تعاد وسائل جلد 5 صفحه 470 روایتی که عرض شد که وحرم رسول الله الشراب من كل مسكر وسائل جلد 25 صفحه 325 و روایت دیگر که حرم الله الخمر بعینها وحرم رسول الله من الأشرباء كل مسكرين وسائل جلد 25 صفحه 326 خلاصه مطلب این است که پیغمبر اکرم ملاکات واقعی احکام در دستش بود و طبق اون ملاکات تشریع احکام می نمود و لذا پیغمبر به عنوان مشرع مطرح است. روایات در این زمینه بسیار است که امروز بقیه اون روایات را باز می‌خوانیم تا این مسئله درست جا بیفته. اینهای مسائلی است که در حوزه به عنوان مسائل اساسی و حتی مسئله جنبی مطرح نمی‌شه. ما بحث نبوت می‌خوانیم، بحث امامت می‌خوانیم، اما بحث پیغمبر شناسی و امام شناسی نداریم متاسفانه. خود بحث امام شناسی و پیغمبر شناسی از مباحث بسیار مهمه مکتب تشیع. شما ببینید علمای اهل سنت به ائمه ما احترام زیاد میذارن، مخصوصا مولا امیر المؤمنین امام باقر، امام صادق، حضرت رضا و دیگران. اصلا برای این حضرات مقامات عالیه قائل هستن، اما تحت عنوان یک دانشمند و عالم بزرگ اسلامی. و این چیزی دیگری است در نظر شیعه. در نظر شیعه مقام ولایت قائلن برای این مقامات. اونها ابو حنیفه را ملا میدونن، امام صادق را ملاتر میدونن. اما ما فرق بین ابو حنیفه و امام صادق را همون فرقی که بین ابو حنیفه و پیغمبر هست میدونیم. ابو حنیفه یه فقیه، پیغمبر اسلام مشرعه. ولذا عرض کردم من در یکی از این سمینارها به علمای اهل سنت گفتم ما مقلد امام صادق نیستیم، ما امام صادق را مشرع میدونیم. همین گونه که شما به عنوان فقها روی سنت پیغمبر یعنی گفتار و کردار پیغمبر استنباط احکام میکنید، ما هم روی گفتار و کردار امام صادق استنباط احکام میکنیم. گفتار امام صادق به عنوان منابع فقهیه، نه آراء فقهی. گفته های ابو حنیفه آراء فقهیه، ولی گفتار امام صادق منابع فقهیه. اینا امام شناسی، پیغمبر شناسی در مکتب تشیع یه مسئله زیربنایی است. ولذا بنده در این جلسه محترم از همون روز اول ماه تو همین زمینه ها بیشتر، گرچه من مسئله ولایت فقیه رو مطرح کردم اما اگر توجه داشتید بنده بیشتر روی پیغمبر شناسی و امام شناسی دارم بحث میکنم، چون این مسئله واقعا برای طلاب حوزه اهمیتش بیشتره. ببینید در صحیحه اسحاق ابن عمار، این روایته که من میگم نوعا از منابع معتبر و با سندهای صحیح و قابل اعتماد مطرحه. ما چون یه مکتب میخواییم بسازیم، در صحیحه اسحاق ابن عمار آمده است از امام صادق صلوات الله علیه ان الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا، یعنی خداوند موقعی که در قرآن سهم ورثه را معین کرده و طبقات ارث را مشخص کرده، برای جد چیزی نگفته، ولذا این عمل را پیغمبر انجام داد. ان الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطعمه السدس. پیغمبر برای او یک ششم قرار داد. ف توجه به این نکته بکنید، فاجاز الله له ذلك. فاجاز الله له ذلك یعنی چی؟ یعنی این تشریعی را که پیغمبر اکرم انجام داد خدا امضا کرد. این روایت در وسائل جلد 26 صفحه 137. و در روایات زیاد که حرم رسول الله احل رسول الله زیاد داریم در روایات. مثلا در صحیحه سماعت ابن مهران آمده حرم رسول الله كل ذی مخلب من الطیر و كل ذی ناب من الوحش. و نیز در بسیاری از اعمال با عنوان سنت الرسول مطرح شده در مقابل فریضت الله. مثلا اون روایتی که حرم رسول الله کل ذی مخلبین، وسائل جلد 24 صفحه 114. در کتاب خصال در حدیث شرایع الدین مفصله، تمام خردریزهای شریعت را مطرح کرده. اون وقت اون چرا که خدا فرض کرده جدا کرده و اون چرا که پیغمبر فرض کرده جدا کرده. حالا گوش بدید، یه تیکش من نقل کردم اینجا. و فرائض الحج الاحرام و التلبیات الاربع و الطواف بالبیت للعمره فریضه و رکعتان عند مقام ابراهیم فریضه و الوقوف بالمشعر و السعی بین الصفا والمروه فریضه و طواف النساء فریضه و رکعتاه عند المقام فریضه و الوقوف بالمشعر فریضه و الهدی للمتمتع فریضه فاما الوقوف بعرفه فهو سنه. فاما الوقوف بعرفه فهو سنه واجبه والحلق سنه ورمي الجمار سنه. وسائل جلد 11 صفحه 234. در باب غسل که اگر میتی و جنوبی وجود داره و آب به اندازه غسل یکی از این دو هست چی کار کنیم؟ آیا جنوب غسل کند و میت را تیمم بدیم و دفن کنیم، یا این آب را میت را غسل بدیم و جنوب تیمم کند و نماز بخواند؟ امام موسی بن جعفر در این زمینه می‌فرماید غسل جنابت فریضت الله، غسل میت سنت الرسول، لذا آب را در غسل جنابت مصرف کنید. لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة. وسائل جلد 3 صفحه 375. و درباره ركعات نمازهای روزانه ان الله عز وجل فرض الصلاه ركعتين ركعتين 10 ركعات. پیر خداوند اونی را که بر مسلمان ها واجب کرد 10 رکعت در شبان روز، 2 رکعت 2 رکعتی. فاضاف رسول الله الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعه، ثم سن رسول الله النوافل. اصلا نوافل را هم پیغمبر فرض کرد، 34 رکعه مثل الفریضه. فاجاز الله عز وجل له ذلك. شما دقت کنید، از کلمه فاجاز الله معناش این نیست که این مطلب را رأسا از خدا گرفته بود، اجازه دیگه نمیخواست که. پس پیغمبر رو ملاکی که دستش بود این امر را واجب کرد بر امت، خداوند هم چون دید پیغمبر طبق ملاک واقعی این حکم را فرض کرده امضا کرد. فاجاز الله عز وجل له ذلک. وسائل، اون روایت مال غسل جنابت و غسل میت، جلد 3 وسائل صفحه 375، و این روایتی که الان خوندم وسائل جلد 4 صفحه 45. درباره روزه، و فرض الله فی السنت صوم شهرین، شهر رمضان، اونی که خدا فرض کرده و تشریع نموده صوم شهر رمضان است، در سال 1 ماه. و سن رسول الله صوم شعبان و 3 ایام فی کل شهر مثل الفریضه، فاجاز الله عز وجل له ذلك. روایت در جلد 10 وسائل صفحه 487. خب، این شأن پیغمبر است که با در دست داشتن ملاکات واقعی احکام می توانست احکام مقرر بدارد، یا واجب یا مستحب. و این ویژگی که برای پیغمبر بود برای اوصیاء بر حقش نیز هست، یعنی علی همچنین بود، حسن همچنین بود، حسین همچنین بود و همه ائمه چنین هم. امام صادق و امام باقر که این هم احکام سر تا سر فقه ما را پوشنده، اینها از روی ملاکاتی است که در دست این بزرگان بوده و این احکام را تشریع نمودند، نه اینکه اینها به عنوان راوی و ناقل حدیث باشند. یعنی امام صادق با کلینی فرق داره، کلینی ناقل حدیثه، امام صادق ناقل نیست. اگر شما بگویی که اون چه امام صادق میگوید به نقل از پدرش از جدش تا برسد به پیغمبر، یعنی امام صادق با کلینی فرقی ندارد، در صورتی که عقیده شما این است که کلینی با امام صادق برابره. نه، کلینی همون گونه که از پیغمبر روایت نقل میکنه، همون گونه از امام صادق نقل میکنه. یعنی امام صادق را مثل پیغمبر مصدر حدیث میداند، منبع حدیث میداند، ولذا امام صادق هم مانند پیغمبر با در دست داشتن ملاکات تشریع احکام می نمود، ولذا حضرت حدود 4000 شاگرد داشت، دستور می داد اینهایی که من می گویم بنویسید فی المجلس و پخش کنید. پس حضرت مصدر نقل حدیث است در جامعه اسلامی، همون گونه که پیغمبر بوده است. صفار یکی از بزرگان علمای شیعه است، در کتاب بصائر الدرجات، بسیار کتاب معتبری است، از امام صادق روایت می کند، فرموده ان الله ادب رسوله حتی قومه على ما اراد، خدا پیغمبرش را تربیت کرد به اون گونه ای که می خواست. یعنی پیغمبر ساخته شده دست خداست. یک انسان کامل با یک درونی کاملا روشن، با یک بصیرتی کاملا نافذ، این معنای انسانی است که خدا ساخته. ان الله ادب رسوله حتی قومه على ما اراد، یعنی ساختار پیغمبر را اون گونه که خودش میخواست ساخت. ثم فوض الی، لذا امر دین خودش را به او سپرد، گفت تو یک انسان کامل ساخته شده هستی، حالا برو در جامعه و سرنوشت اونها را تو تعیین کن، امر دین به دست تو. فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا. فما، توجه به این نکته بکنید، فما فوض الله الى رسوله فقد فوضه الينا، همین امری را که به او تفویض کرده بود به ما هم تفویض کرد. بحار الانوار جلد 25 صفحه 332 رقم 9. در حدیث ابن اشیم آمده است فما فوض، یا خدا فوض الى نبیه فقط فوض الینا. این در صفحه 333 رقم 10. در کتاب اختصاص شیخ مفید و بصائر الدرجات از محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان یا عبدالله ابن مسکان که از روایات معتبران روایت کردند که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند لا والله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى الرسول و الى الائمه. قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله وهي جاريه في الاوصياء. این همون مدرک صفحه 334 شماره 11. امام باقر می فرماید من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال. لأن العبار اون مورد توجه اینجاست، لأن الأئمة منا مفوض إليهم. أئمه امور دین به اونها تفویض شده است. فما احلوا، پس اون چرا که أئمه حلال کردن فهو حلال، و ما حرمو فهو حرام. میگه ما احلو، اگر اینها مثل کلینی ناقل بودن نمیگفت فما احلو، میگفت فما رواو حلیته، فما نقلوا حلیته. پس اینها مثل کلینی نیستند. و اگر مثل ابو حنیفه بودند باید بگوید فما افتوا بحلیته. فهو حلال. اگر به عنوان مجتهد باشند باید فما افتو تعبیر بشه. اگر ناقل بودن باید فما رواو تعبیر بشه. ولی هیچ کدام این تعابیر نیست. میگه فما احلو، اون چرا اینها حلال کردن. این روایت باز در بحار جلد 25 صفحه 334 رقم 12. اساساً بینش واقع نگری که خداوند به پیغمبر اکرم داده به اوصیاء برحق او نیز داده. و اینان تعلیم یافته دست پیغمبرن که پیغمبر تعلیم یافته دست خداست. مولا امیرالمؤمنین می‌فرماید علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. هزار باب علم پیغمبر به من یاد داده که از هر بابی هزار باب باز می شود. اشاره به همین ملاکات واقعی احکام است که پیغمبر در اختیار امیر المؤمنین گذارد. این روایت از احادیث متواتر است که علامه مجلسی یک باب در جلد 40 بحار از صفحه 127 تا صفحه 200 حدوداً 73 صفحه فقط در باره حدیث علمنی رسول الله الف بابن آورده است. از منابع سنی شیعه خیلی زیاد معرکه کرده است. خدا می داند که این مرد بزرگ علامه مجلسی چه خدمت ارزندهی به مذهب تشیع کرده است. خب حالا پیغمبر به علی فرمود ان الله امرنی ان ادنیک ولا اقصیک. خداوند به من دستور داده که تو را به خودم نزدیک کنم و از خود دور نکنم و ان اعلمک ولا اجفوک و من به تو بیاموزم هر آن چرا میدانم و چیزی را از تو دریغ ندارم. فحقیق علیه بر من سزاوار است، یعنی وظیفه من است که چی؟ فحقیق علیه ان اعلمک و حقیق علیک و شایسته تو، یعنی وظیفه تو، ان تعیه و تو هم باید همه را ضبط کنی. این در معتبرترین کتابهای اهل سنت به نام المعیار والموازنه اسکافی از بزرگان علمای اهل سنت است. ایشون متوفای سال 240، یعنی از علمای قرن 3 هجری، شخصیت بسیار عظیم مال اون قرن، یعنی 1100 سال پیش. کتابی داره به نام المعیار و الموازنه، تماماً در شأن علی نوشته. این روایت از اونجاست. المعیار و الموازنه نوشته اسکافی صفحه 301. علی علیه السلام در این باره میگوید: ما ترک شیئاً، یعنی پیغمبر هیچ چیزی را فروگذار نکرده. ما ترک شیئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون ولا کتاب منزل على احد قبله من طاعت او معصیه الا علمنی به من آموخته و حفظته فلم انس حرفا واحدا، یک حرف فراموش نکردم. ثم وضع يده على صدري، پیغمبر دست مبارکش را بر سینه علی گذارد. و دعا الله لي ان يملا قلبي علما وفهما وحكما ونورا فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا، از اون روز که این دعا را کردی هیچ چیزی را من فراموش نکردم. ولم يفوتني شيء لم اكتبه، معلومه که حضرت امیر علاوه بر این که حفظ میکرده یادداشتم میکرده، هیچ چیزی از من فوت نشده که یادداشت نکرده باشم. افتتخوف علی النسیان فی ما بعد، آیا احتمال میدی یا رسول الله که در آینده چیزی را فراموش کنم؟ فقال لا لست اتخوف عليك النسيان والجهل. کافی شریف جلد 1 صفحه 64. روایت جالبی است که همین ابو جعفر اسکافی در کتاب المعیار و الموازنه نوشته. بسیار عجیب است این روایت. حضرت امیر میگوید هر روز من با پیغمبر خلوت داشتم، هر شب با پیغمبر خلوت داشت و مرتب پیغمبر در شب و روز بر من میخوند. چی میگفته پیغمبر به علی هر روز و هر شب؟ چی میگفته؟ اون وقت میگه گاهی این خلوت چه در روز چه در شب در خانه خود پیغمبر اتفاق می افتاد و یا در خانه من. اونگاه که در خانه پیغمبر این خلوت انجام می گرفت و اگر بعضی از زنهای پیغمبر وجود داشت، پیغمبر اتاق را تخلیه می کرد و زنهای خود را از اتاق بیرون می کرد تا کسی جز من و او در اون خلوتگاه نباشد. اما موقعی که خانه من می آمد و حضرت زهرا سلام الله علیها یا امام حسن و حسین در خلوتگاه بودن، اونها را از خلوتگاه بیرون نمیگرد. از اینجا بفهم مقام حضرت زهرا را. ایشون هم شریک است در اسرار و نبوت که پیغمبر به علی می آموخت. این روایت را همین آقای ابو جعفر اسکافی در المعیار و الموازنه نوشته. من این روایت را می خوانم. ابن الکوا یکی از دانشمندان سخت کوش و تیز هوش و اشکال تراش در زمان مولا امیرالمؤمنین بود، پیوسته علی را دنبال میکرد، اشکال میکرد، اعتراض میکرد، سوال میکرد، علی را سوال پیچ میکرد و چون دانشمند بود علی تمام مسائل را علمی جواب میداد. بهش نمیگفت برو ای زندیق، برو ای بی سواد، برو ای جاهل، برو وقت ندارم، این حرفا نبود. همه مسائلش را دقیقاً جواب میداد. حالا یکی از اون موارد اینجاست که این آقای اسکافی نوشته. ابن الکوا پرسش های زیادی از علی میکنه. تمام را علی یک به یک جواب قانع کننده برای این آدم کنجکاو اشکال تراش همه را شرح میکنه. اون وقت ابن الکوا میگه یا علی، حالا که تو این همه مرحمت کردی و لطف کردی و تمام مسائل پیچیده مرا جواب دادی و حل کردی، دلم میخواد یه خورده از خودت برام حرف بزنی، تا من میخوام تو رو بشناسم، تو کی هستی که اینجور حاضر جواب و اینجور تو همه مسائل دست داری، میخوام یه خورده از خودت برام شرح بدی. حضرت امیر میفرماید قال الله فلا تزکو انفسکم، خود ستایی نکنید. اما من در مقام خود ستایی نیستم، بلکه از باب و اما به نعمت ربک فحدث بعض حقایقی را میخوام برات بگم درباره خودم به عنوان نعم الهی، نه به عنوان ستایش. عبارت این است: کنت اول داخل علی النبی و آخر خارج من عنده. در هر جلسه‌ای که پیغمبر داشت اول کسی که حضور می‌یافت من بودم و آخر کسی که میرف من بود. و کنتو اذا سألتو اعطیتو و اذا سکت تو ابتدیتو. میگه من هر چی میپرسیدم پیغمبر جواب میداد، هیچ یک از سوالات مرا بی جواب نمیذاشت. و اگر سوالم تمام میشد، چیزی به فکرم نمیرسید که سوال کنم، پیغمبر خودش شروع میکرد. پس اضافه بر سوالات این مطالب را هم بدان، اینها را هم بگیر. ببینید، و کنت اذا سألت اعطیت و اذا سکت ابتدیت و کنت ادخل على رسول الله في كل يوم دخلة وفي كل ليلة دخلة وربما كان ذلك في بيتي يأتيني رسول الله أكثر من ذلك في منزلي فإذا دخلت عليه في بعض منازله أخلى بي وأقام نساءه فلم يبق عنده غيري وإذا أتاني لم يقم فاطمة ولا أحدا من ولدي فإذا سألته أجابني وإذا فإذا سألته أجابني وإذا سكت عنه ونفدت مسائلي ابتدأني فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها بخطي فدعا الله أن يفهمني ويعطيني فما نزلت آية من كتاب الله إلا حفظتها وعلمني تأويلها وما تركت شيئا من حلال ولا حرام إلا وقد حفظته وعلمني تأويله لم أنس منه حرفا واحدا منذ وضعه صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدري فدعا الله أن يملأ قلبي فهما وعلما وحكما ونورا كتاب المعيار والموازنة صفحة 300-301 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.